یه تفسیری اینو یادم رفت.
اگه دیگه اضافه کنید بهش حتما بهتر از این نخواهد.
بذارین همین باشه. یادم رفت همین.
همون که یادتون رفت بهتر.
نگم.
خانم بهروان عزیزم بفرمایید. خواهش می‌کنم. من عرضی ندارم.
خانم لباس
من هم همینطور.
خب دوستان عزیز، شنیدید رقابت گروه هشتم این مسابقه را در اولین شب. باید منتظر باشیم و ببینیم فردا شب چه پیش خواهد آمد. شب خوش، خدا نگهدار.
قصه ستاره هامون، قصه شب و کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ما رو بگیره. نکه عاشق نوره، سادگی هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع صبح فردا.
کولاک شده.
اونم چه کولاکی، کولاک برفاره.
به به، پس چه جشنی برقراره.
اونم نه یکی، نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو قبل از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین سفیچون تاپه، سفیچون تاپه، سفیچوی من تاپه. سفیدا رو جدا کن با تاپ بریزو ماشین، لباسا همه درخشان میشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرولشم خیلی تاپه. لکه ها رو میبره، نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه. سفیچون تاپه، سفیچون تاپه، سفیچوی من تاپه. سفیچون تاپه، سفیچون تاپه، سفیچوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی،
این همون طعمی که میخواستی. ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا،
کول پشتی هر جا که میری.
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا. ایلیکا، همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا،
ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولشم خیلی تاپه. سرمه ای زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
دوستان عزیز، همچنان از رادیو ایران همراه لحظه های زمستانی شما هستیم. به بهانه 37مین جشنواره فیلم فجر، همکارانم از پردیس سینمای ملت ویژه برنامه حوض نقره رو به صورت زنده تقدیم حضورتون خواهند کرد.
حوزه نقره.
به نام خدا. دوستان شنونده، همراهان رادیو ایران، سلام بر شما. به حوض نقره خیلی خوش آمدید. از پردیس سینمای ملت و در 37مین جشنواره فیلم فجر همراه شما هستیم تا درباره فیلم‌های برگزیده امسال جشنواره گفتگو بکنیم. امیدوارم که تا ساعت 21 شنونده این برنامه باشید. همراهان شما در حوض نقره امشب. عبدالله علایی تهیه کننده، مجید آینه صدا بردار، گزارشگران ما تینا میرکریمی و مهدی پهلوانی، جواد نادری هماهنگی، شهاب شهرزاد کارشناس همراه برنامه، من هم مهناز فقیه. بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان با رادیو ایران. از پردیس سینمای ملت همراه شما هستیم در 37مین جشنواره فیلم فجر. فراموش نکنید همین ابتدای برنامه خدمت شما دوستان میگم که اگر که میخواین به صورت تصویری هم همراه برنامه خودتون حوض نقره باشید، فقط کافیه که به سایت رادیو ایران، رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه بکنید. لینک تصویری وجود داره. اگر که میخواید به صورت تصویری همراه ما باشید، فقط کافیه که از همین راه برید و همونطور که شنونده ما هستید، بیننده برنامه خودتون حوض نقره هم باشید. بسیار ممنونم از همراهیتون. فرصت رو از دست نمیدیم، میریم به سراغ فیلم هایی که در پردیس سینمای ملت امروز به نمایش در اومد. انیمیشن بنیامین ساخته محسن عنایتی، یلدا به کارگردانی مسعود بخشی، جمشیدیه به کارگردانی یلدا رجبی و البته بعد از برنامه ما ساعت 21:30 هم قراره که منتقدین و هنرمندان اصحاب رسانه تماشاگر فیلم سینمایی مردی بدون سایه به کارگردانی علیرضا رئیسیان باشن. سپاس از همراهی همه شما دوستان با رادیو ایران. برنامه حوض نقره 3900 سامانه پیامکی رادیو ایران و این برنامه است در اختیار همه شما دوستان، مثل همیشه که نظرات خودتون، پیشنهادهای خودتون، حتی انتقاداتتون رو با ما در میون میگذاشتید. این شب ها هم همراه ما باشید، نظر بدید در رابطه با فیلم ها، اون چیزی که اگر شما مخاطب جشنواره بودین تا الان فیلم هایی که تماشا کردید، نظری اگر دارید حتما اونها رو برای ما ارسال بکنید. دوستان من پیگیر پیامک های شما هستن و نظراتتون رو حتما به دست ما و عوامل این برنامه هم خواهند رسوند. ممنونم از همراهیتون. اما قبل از اینکه بریم راجع به فیلم هایی که امروز و امشب به نمایش در آمدن بیشتر صحبت بکنیم، چند تا خبر ویژه برای جشنواره داریم که میخوام اونها رو این لحظه با شما مرور بکنم. اولی خبرمون در رابطه با پیام دکتر روحانی ریاست محترم جمهور هستن که به 37 جشنواره فیلم فجر پیامی ارسال کردن و گفتن که بر لزوم افزایش سهم ایران از صنعت جهانی سینما باید تاکید بیشتری بکنیم و این رو هم گفتن که سینما در عین تعهد به بازنمای دغدغه‌های مردم میتونه با امیدآفرینی هنرمندانه و هوشمندانه عبور از دشواری‌های فعلی رو آسان‌تر بکنه. این پیام ریاست محترم جمهور بود، اما هنوز دولتی‌ها خبرهاشون سر جاش هست. سید احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون جوانان مجلس هم گفته قرار امسال در جشنواره 37 به پیشنهاد فراکسیون جوانان مجلس اثری با انتخاب هیئت داوری تعیین بشه و سوی فراکسیون جوانان به عنوان بهترین فیلم در حوزه مرتبط با جوانان معرفی بشه. جعفر سانعی مقدم، مهدی کرمپور و رضا مقصودی اعضای هیئت انتخاب این فیلم با مسئولیت فراکسیون جوانان مجلس هستند. و خداحافظی پولاد کیمیایی با سینمای ایران، این خبر هم آمده که کیمیایی با فیلم معکوس در جشنواره حضور داشته و با انتشار متنی گفته که برام خیلی سخته که بگم میخوام از سینمای ایران خداحافظی کنم و بگم خیلی سالهای خوبی بود کنار شما و همکاران عزیزم و خاطرات این سالها همیشه با من خواهد بود، ولی به دلیل مهاجرت شاید دیگه کنارتون نباشم و شاید هم بعد چند سال برگشتم. خبر دیگه‌ای که داریم در رابطه با 8 فیلم برتر آرای مردمی هست که اعلام شده. 8 فیلم برتر آرای مردمی تا روز 5 جشنواره بدون ترتیب اینها هستند: غلامرضا تختی، قصر شیرین، متری 6.5، سرخپوست، ماجرای نیمروز 2، شبی که ماه کامل شد، جاندار و 23 نفر. که از این لیستی که خدمت شما گفتم فیلم قسم حذف شده. حالا در رابطه با بعضی از این فیلم ها ما در این برنامه صحبت کردیم، در رابطه با چند تاشون چون هنوز در پردیس سینمای ملت به نمایش در نیومده هنوز صحبت نکردیم. انشالله روزهای آینده راجع به مثلا فیلم متری 6.5 یا سرخپوست، ماجرای نیمروز 2، جاندار و غیره هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. همچنان همراه ما باشید، از پردیس سینمای ملت در کنار شما هستیم به مناسبت 37 جشنواره فیلم فجر. 3900 رو هم فراموش نکنید، منتظر پیامکاتون به دست ما برسه. در روزهای آینده یک به یک میخونیم و مهمترین موضوعاتی که شما بهشون اشاره کردین رو حتما در برنامه ویژه حوض نقره لحاظ خواهیم کرد.
از خیال انگیزترین رؤیاهای آدمی دورترین ستاره های کهکشان ها ناپیدا تا جادوی سینما، حقیقی ترین غیر واقعی تاریخ انسان، اکنون همراه شما. سینما در قاب رادیو در حوض نقره.
حکم رو کاغذ مال محکمه است، اصلیت حکم مال خداست که معاونش ریخته و گردزون میکنیم واسه کسی که آزاد میشه از این چهار دیواری که همه ی دنیا چهار دیواری. حرام مرتضی علی، یه مرد که واسه شرف و ناموسش 12 سال رو کشیده، وجدانش بالاتر از این طول هاست که کاغذ. سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن، سلامتی سکت، زندونی و سرباز و دیکت، سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوسته، سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی.
بله، این سکانسی که همراه با هم شنیدیم مربوط بود به فیلم اعتراض ساخته مسعود کیمیایی. درسته که ما راجع به فیلم های امسال جشنواره داریم صحبت میکنیم، اما یادی هم کردیم از مسعود کیمیایی که امسال در این جشنواره هیچ فیلمی از او حضور نداشت و خب یاد و خاطره فیلم های قدیمی تر او هم برای ما زنده شد. اگر فرصت داریم بریم اون فیلم ها رو، بهترین فیلم هاش رو مرور بکنیم و با آگاهانه تر، با نگاه کارشناسی شده تر و نقادانه تری هم نگاه بکنیم از این به بعد. سلام میکنم به جناب آقای شهاب شهرزاد، همراه همشگی برنامه‌مون. شب شما بخیر باشه آقای شهرزاد.
سلام شما سرکار خانم فقیهی و سلام و عرض ادب به همه شنونده های رادیو ایران هر کجا که هستن و همینطور علاقمندان هنر سینما.
ممنونم آقای شهرزاد. بریم سراغ فیلم هایی که دیروز به نمایش در اومدن یک شنبه 14 بهمن و ما فرصت نشده تا الان که راجع بهشون صحبت بکنیم. اولین فیلم خون خدا به کارگردانی مرتضی عباس میرزایی.
خون خدا رو من فکر نمی کنم خیلی مفصل بتونیم دربارش حرف بزنیم، برای اینکه فیلم نیت انگار، یعنی وقتی که توی جلسه پرسش و پاسخ هم این اتفاق افتاد، هر نقدی در مورد هر چیزی که دوستان مطرح میکردن کارگردان تاکید میکرد که این اتفاق بارها نمونه هاش در بیرون افتاده، یا حتی در مورد بازی بد بازیگران تاکید میکرد که این دوست مثلا چندین ساله منه و من اینو میشناسم.
بله.
یه بار برای همیشه باید فکر بکنیم که فیلم یک جهان متمایزی از جهان پیرامون ما میسازه، یعنی جهان متن با ساخته شدن فیلم شکل میگیره، بنابراین ما میمونیم و فیلم، بنابراین هر توضیح اضافه اینجا بی ارزش. فیلم درباره یک معجزه است، معجزه‌ای که به باور نمی‌نشینه، یعنی یک صورت و ظاهر مذهبی که به شدت از درون سست و سطحی تصویر شده. وقتی یک اتفاق میفته که ارتباط با باورهای مذهبی داره، اما در فیلم ما میریم به سمت نوع پرداختی که این رو به باور تماشاگر نمیتونیم بنشونیم، عملا داریم بر خلاف مسیری حرکت میکنیم که باور دینی به ما میگه. بنابراین یک فیلم دینی میتونه در مسیری حرکت بکنه که کارکرد ضد دینی پیدا بکنه.
حالا راجع به همین خلاصش هم صحبت بکن، چون داریم اشاره میکنیم به اینکه فیلم دینی مذهبی به شمار میره و با اعتقادات ما سر و کار داره، ممکنه برای شنونده‌ای که فیلم رو ندیده
یک معجزه ای که منجر میشه، من چون داستان
کارتون خوابیه که دوران نقاهت ترک اعتیادش رو داره سپری میکنه،
یک موقعیت قرار میگیره که به نظر میرسه از یک معجزه برخوردار میشه، زندگی کاملا زندگی متحولی میشه، منتها این داستانش رو من ممکنه برای شما بگم، یه جوری بگم که شما باور بکنید. فیلم یه جوری میگه که شما باور نمیکنید، مسئله همینه، به همین سادگی. یعنی ما وقتی وارد داستان گویی میشیم اولین قدم این است که یه جوری بگیم که باورش بکنن. این از اولین شکل قصه گویی در دنیا، این یک اصل محرزه، مگر اینکه بخوایم از قصه فرار بکنیم. اینجا به شدت پایبند قصه ایم، قصه ای که وجود نداره و شکل نمیگیره.
و بخوایم اگر عواملش رو نام ببریم برای شما دوستان که پیگیر عوامل فیلم ها هم هستید، نویسنده و کارگردان خون خدا مرتضی علی عباس میرزایی هستش.
یه فیلم دیگه هم ساخته بود به اسم انزوا که شدت به هم ریخته بود. من تعجب میکنم اصلا همون زمان در مورد فیلم انزوا هم من فکر کردم که فیلم اشتباهی وارد بخش مسابقه شده، الان هم در مورد این فیلم خون خدا فکر میکنم یک سوء استفاده از مقام و جایگاه سید الشهدا و امام حسین علیه السلام، یعنی سوء استفاده از یک مضمون دینی حتی برای اینکه یک فیلمی رو به اشتباه وارد جشنواره بکنیم، یک مضمون دینی که در عمل ضد دین داره کار میکنه.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای شهرزاد. اما در این فرصت چون راجع به فیلم خونه خدا صحبت کردیم، بریم گفتگوی تینا میرکریم همکار گزارشگرم رو با عوامل این فیلم هم بشنویم و برگردیم.
اخلاقیات فیلم خونه خدا با بازی شما به نمایش در اومد، فیلمی که شما هیچ دیالوگی در اون نداشتید، خواستم که حالا توضیح بدید راجع به نقشی که بازی کرد.
من فکر میکنم حالا یه بخش قضیه برمیگرده به این که تو استفاده بکنی از تکنیک و داشته های بازیگری خودت که حالا اکتساب داشتی از این برنامه، از تجربه هایی کارید. یه بخشش به نظرم باید با این نقش زندگی میکردم که این اتفاق میافتاد، یعنی باید میفهمیدم درد رو، ترجمه میتونستم بکنم درد رو، وگرنه فقط شاید اجرا میشد. قرار بر اجرا بودن مثل هر نقش دیگه ای میشه، شایدم قرار نیستش با این حرفم به سخره بگیرم خیلی نقش های دیگه ای در قالب های دیگه، ولی فکر میکنم یه همچین نقشی که باهاش آدم ها خیلی غریبه برخورد میکنن،
نقش یه کارتون خوابی که معتاد.
آره، من چون میگم فیدبکاشو میدیدم در لحظه سر صحنه، میدیدم که واقعا یک نفر نمیدیدم که همزاد پنداری بکنه با یک همچین آدم های. انگار موجودیت انسانی این آدم ها اصلا رسمن میرفت زیر سوال. اجرای یک همچین نقشهی به نظرم غیر از درک زیست این آدم ها نمیتونه به نتیجه برسه.
شما گفتید درد کشیدن برای اجرای نقش، چطور سعی کردید به این نقشتون نزدیک بشید برای اینکه یه فرد کارتون خواب معتاد رو بتونید بازی؟
خب سوای تحقیقات میدانی خودم که حالا مجبور بودم برم ببینم. ببینید، من همون انزجاری که توی شاید روی پرده خیلی از من میبینن، مثلا اون آب ریزش دهنه میریزه، آب سردیش کرده و اینا، همینو میخواستم. یعنی همین حسی که توی خیابون تو به یک آدم اینجوری نگاه میکنی رو، من همون حس رو میخواستم روی پرده به خودم داشته باشم و خودشون رو به خودشون نشون بدم. اگر آخرش دیدم که یعنی با این آدم میان میرن جلو، اون تصویر گذشته این آدم که ما مثلا یک ساعت قبل نیم ساعت قبل ترش دیدیم یادآوری بکنه بهشون که ما داشتیم ازش حالمون به هم میخورد. فکر میکنم بازیگری سوای حالا همه این چیزایی که ازش حرف میزنیم احتیاج به درک مفاهیم داره، درد داره. یعنی باید زیست آدم ها در زندگی خودشون مواجهه بشن با یک مقوله های این چنینی و بفهمنش. تو نمیتونی عاشق باشی ولی عشق رو نفهمیده باشی.
چقدر تجربه بازی شما در تئاتر کمک کرد برای این نقش؟
از دانشگاه به این بار من 3-4 بیشتر کار نداشتم، بیشتر کارهای تصویری بوده، ولی خب طبیعتاً بوده دیگه. من فکر میکنم بیشتر از تجربه هایی که گفتم قبلشم، بیشتر از اون زندگی کردن به من خیلی چیزا رو یاد داده.
سپاس. آقای مرتضی عباس‌علی، کارگردان فیلم سینمایی خونه خدا، چقدر فکر میکنید که فیلم شما به عنوان یک اثر سینمایی بتونه شناخته بشه؟
نظر شخصم میگم خیلی.
به چقدر فکر میکنید میتونست در تلویزیون جایگاه ویژه تری پیدا کنه حالا به واسطه ساختاری که داره؟
این تو تلویزیون نمیتونی همچین فیلمی رو بسازی، اصلا نمیتونی همچین قابی رو ببندی، نمیتونی یه همچین لنزی استفاده کنی، اصلا تعریف فرق میکنه.
چرا خواستید راجع به یه کارتون خوابی که مسیر تحول رو طی میکنه کار کنید؟
چون دغدغم بود. میدونی من چیزایی که دغدغمه راجبش ترجیح میدم که حرف بزنم.
این فیلم با موضوعیت سیر تحول یک کارتون خواب معتاد ساخته شده. یه مقدارم راجع به قصهش برامون میگی؟
به من بلد نیستم خلاصه بگم، خراب میکنم همه چیزو. از من همیشه باید بخواین که توضیح بدم مفصل، من توضیح بدم مفصل. خلاصه برام خیلی کار سخت.
ممنون.
بله، این گفتگو از فیلم خونه خدا تقدیم شما دوستان شد. اما سلام میکنم با آقای سعید مبشری. آقای مبشری شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم فقیه و همه شنونده های خوب برنامه حوض نقره، و بدون اینکه وقت رو تلف بکنم خدمت شنونده ها عرض میکنم که الان فیلم جمشیدیه ساخته سرکار خانم یلدا
رجبی
رو دیدیم. آره،
یلدا رجبی
رو دیدیم و الان داره شروع میشه نشست خبریش و من برم ببینم. نکته آقای شهرزاد گفتنی میخوام من بگم یه شما میگی راجع به
نه نه حتما بگو
که نکته ویژه داشته
جایی که فیلم خوبی نبود. آره فیلم خوبی نبود، تا اونجایی که حالا من خودم و حالا دوستانی که میدیدن تو این چند لحظه صحبت کردم و تقریبا هم میشه گفت وقتی عوامل فیلمو نگاه میکنی خانم جبلی و آقای فردین خلدبری با همدیگه دوتایی فیلمو ساخته بودن دیگه. 90% نقشه فیلم، یعنی طراح صحنه و
فعالیت های پشت صحنه به عهده خودشون بوده،
اینا خود خانم جبلی بودن و بعد بازیگر فقط بازیگرای کسای دیگه بودن، یعنی کار تدوین، آهنگسازی و نوشتن، تدوین و طراحی صحنه و لباس، اینا همه رو همین دو نفر انجام داده بودن. حالا من برم ببینم، فکر میکنم نشست خبری پر التهابی داشته باشه،
پرهاشیهی خواهد داشته احتمالاً.
بعد برمیگردم در خدمت
شما. انشالله اواخر برنامه مجدد همراه شما خواهیم بود. خیلی ممنونم از شما آقای مبشری، منتظر خبرهای شما خواهیم بود. در این لحظه با شما خداحافظی میکنیم، انشالله تا سلامی دوباره با شما. ممنونم از همراهی همه شما عزیزان با برنامه حوض نقره ویژه 37مین جشنواره فیلم فجر. فراموش نکنید اگر که میخواهیم به صورت تصویری هم همراه این برنامه باشید، به سایت رادیو ایران، رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه بکنید. لینک تصویر وجود داره برای اینکه به این شکل هم شما بتونید همراه ما باشید. 3900 هم شماره پیامک رادیو ایران و برنامه حوض نقره هست برای اینکه نظرهاتون رو، موضوعاتی که مد نظرتون هست، اگر سوالی راجع به فیلم ها دارید حتما اونها رو با ما در میون بگذارید. حتما ما یک به یک پیام های شما رو مرور میکنیم، مهمترین هاش رو انتخاب میکنیم یا اونهایی که اشتراک بیشتری داشته رو انتخاب میکنیم و راجع به اونها در برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. سلام میکنم به آقای مصطفی محمودی، کارشناس همراهمون که از این لحظه به بعد در کنار ما هستند. آقای محمودی سلام بر شما.
با نام و یاد خدا، سرکار خانم فقیهی، من هم به شما شهاب شهرزاده عزیز درود میفرستم، همچنین سلام میگم خدمت یکایی که مخاطبان و شنوندگان برنامه حوض نقره. امیدوارم که امشب تا اینجا از برنامه استفاده کرده باشن، تا انتها هم به همچنین
انشالله. ما هم امیدواریم. میخواییم راجع به فیلم طلا از این لحظه به بعد صحبت بکنیم. یک نمای کلی از فیلم رو اگر بخوام به اطلاع شما دوستان برسونم، نویسنده و کارگردان فیلم طلا پرویز شهبازی است و تهیه کنندگانش رامبد جوان و محمد شایسته هستند. بازیگرانش هم نگار جواهریان، هومن سیدی، طناز طباطبایی، هدا زین‌العابدین، مهرداد صدیقیان و احترام برومند هستند. حالا راجع به خلاصه داستان زیاد صحبت نکنیم چون در گفتگوها تقریبا داستان رو ما شرح میدیم. آقای محمودی
لو میدیم دیگه، تا یه جایی با شهاب وقتی بس میشیم تقریبا لو میدیم.
ما سکانس به سکانسشو بررسی میکنیم.
من اعتقادی دارم مصطفی که اصلا لو هم بره مشکلی نیست، در این که سینما رو باید یاد بگیریم که اگر سینماست بیایم و تجربهش بکنیم.
قرار نیست فقط یک قصه ای رو تماشا بکنیم.
اصلا به نظرم اون یک نگاه سطح پایینه که حالا دوستان میگن که نمیدونم اسپویل شو قصه لو رفت فلان.
خب حالا پس خلاصشو بگیم، پس به شخصه
باید حتما روی پرده بریم ببینیم.
بله،
باید
یاد بگیریم. پس داستانش اینه که چند جوان قصد راه اندازی یک رستوران رو دارن، در میون پدر یکی از اونها فوت میکنه و مبلغ قابل توجهی پول هم مفقود میشه. این کلیت داستان بود. آقای محمودی نظر شما رو بشنوید.
خب طلا هفتمین ساخته پرویز شهبازی است، فیلمسازی که به هر حال دو اثر و دو حرکت خیلی شگفت انگیز در سینما ایران، چه در داخل و چه در حوزه بین الملل داشته، نفس عمیق و دربند. بله. که از شاخصهای کار پرویز شهبازی است، کما این که خب سایر فیلم های شهبازی هم فیلم های قابل بحثی
مثل هستن، مثل عیار 14 و مالاریا.
بله. خب این فیلم هم مثل 6 فیلم دیگه پرویز شهبازی به سراغ جوانان، دغدغه ها، مشکلات و مسائلشون رفته. دهه 60، بچه های دهه 60 همچنان دغدغه پرویز شهبازی هستن. حالا بچه هایی که بزرگ شدن و دارن توی یک فضای جدیدی زندگی رو شاید تجربه میکنن. نکته اما این هست که فیلمنامه پرویز شهبازی برای من جای سوال بود و با شهاب هم که صحبت میکردیم بعد از نمایشی فیلم این رو میگفتیم، فیلمنامه پرویز شهبازی آن جان لازم رو نداره، آن نشاط و تراوت لازم رو نداره به سان فیلم های قبلیش. حالا دوستانی از منتقدان، همکاران، کارشناسان عقیده داشتن به دلیل اینکه این فیلم داره از تمام قواعد و کلیشه های یک ساختار کلاسیک پیروی میکنه این اتفاق افتاده و شاید برای تماشاگرانی که خیلی حرفه‌ای هستن، گره هایی که در فیلم شهبازی در قصهش یعنی به وجود میاره، به راحتی برای تماشاگران حرفه‌ای از قبل میشه حد زد که برای این گرهی که الان تو این بخش ایجاد کرده مثلا چند پلان دیگه یا چند سکانس دیگه چه اتفاقی میفته. خب تو فیلم های سابق شهبازی ما این رو نمیدیدیم، داستان ها با اصل غافلگیری همراه بود، گره ها خودش تعلیق می آورد، ضرباهنگ ایجاد می کرد، اما طلا فاقد همه این مواردی است که عرض کردم. به همه اینها بیافزایید این که شهبازی در فیلم های 6 تا فیلم قبلیش خب به هر حال تو بخش بازیگری یک به هر حال توانایی داشت که بازیگرانی رو معرفی میکرد یا از بازیگرانی که در سینما ایران تو قبل از اون شاید کسی چیزی ازشون ندیده، حرکت خاصی ندیده بود، چنان بازی میگرفت که همه شگفت زده میشدن. در طلا من معتقدم که اصلا این اتفاق نیفتاد، یعنی انتخاب هر چهار بازیگر اصلی فیلم انتخاب صحیحی نبوده، به ویژه اینکه با کمال احترام اصلا بازی خوبی ما از اینها نمیبینیم،
از هیچ کدوم از بازیگران،
هیچ کدوم از بازیگران، یعنی شما میبینید که این بازیگران همونی هستن که تو فیلم ها و تئاترهای و سریال های قبلی بودن، یعنی